ادامه مصاحبه دوم با دکتر اکبر اعتماد به تاریخ 15 اکتبر 1982 نوار شماره 4.
دکتر اعتماد، اشاره کردید که در شورای ادبیات انقلاب آموزش ایران سر از یکی از مسائل مهمی که صحبت می‌شد این بود که مشارکت دانشگاه‌ها بود در امر مملکت، در امور مملکتی، و من جمله مشارکت دانشجویان و مسئله گفت و شنود دانشجو و استاد، در حالی که احتمالاً این مسئله گفت و شنود در کل مملکت به صورت صحیحی انجام نمی گرفت، چطور امکان داشت که گفت و شنود استاد و دانشجو به صورت در نتیجه غیر طبیعی به وجود بیاد، و آیا عواملی که در کل جامعه مانع این گفت و شنود می شدن به طریق اولا و حتی شدیدتر در دانشگاه ها وجود نداشت؟
اولا مسئله به طور کلی گفت و شنود در سطح مملکت می دونیم که وجود نداشت، و می دونیم که نبودن گفت و شنود در سطح مملکت به نظر من بر اساس یک پیشفرضی بود در مغز اعلیحضرت، و اون این بود که در مغز اعلیحضرت همیشه این تصویر بود که در هر صورت مملکتی که داره به این سرعت پیش میره و سیستمی که تا این حد داره خدمت میکنه و میسازه و درست میکنه بر مردم، لزوماً این سیستم حمایت مردم رو داره، لزوماً مردم با این سیستم داد و ستد فکری دارن، و لزوماً این سیستم مقبول مردم هست. اینو بارها به طرق مختلف میشد از صحبت‌های اعلیحضرت و برداشتاشون استنباط کرد، و حال اینکه مفهوم گفت و شنود لزوماً در این نمی‌بود که مردم بیان و سیستم رو نفی بکنن. مفهومش در این می‌بود که مردم بیان بگن که چطوری به پیشرفت و گسترش این سیستم میتونن کمک بکنن. حالا پس این پیشفرض رو در سطح مملکتی اگه قبول بکنیم که به نظر من اینطوری بود، برمیگردیم به دانشگاه ها. من خودم به خاطر دارم به کرات و بارها اون چی که از اعلیحضرت شنیدم در این مورد فوق‌العاده روشن و مشخصه، ولی من یک بارشو که به طور مشخص میتونم اینجا ذکر بکنم اول میگم و بعد برمیگردم که مسئله گفت و شنود رو بررسی بکنم. در یکی از کنفرانس های ارزشیابی انقلاب آموزشی در رامسر یادم هست که یک دفعه نمیدونم به چه علت یا به چه ترتیبی مسئله مطرح شده بود که اعلیحضرت برگشتن با عصبانیت تمام از آقای پهلبد که وزیر فرهنگ و هنر بودن پرسیدن که شما یک سوال دارم اینو بعد صریح جواب بدید. فوق‌العاده خشن و با عصبانیت، کی به شما اجازه داده که در مملکت سانسور بکنید؟ سوال فقط این بود. بعد البته چون جواب نیومد یه مداری اعلیحضرت صحبت ها فرمودن که حالا اون صحبت ها رو من 100% همه رو در مغزم ندارم، ولی اون چی که در مغز من مونده یه مدارش اینا بود که اعلیحضرت فرمودن که شما فکر میکنید که اگر سانسور بکنید یه مداری مطالب هست که دانشجو نمیبینن و نمیخونن، حالا این که اشتباه میکنید. من خودم میبینم که اون کتابایی که شما سانسور میکنید زیر پالتو عبا و قبا میچرخه و اینا رو همه تو دانشگاه میخونن، و من خودم میفهمم که اون چیزی که زیر عبا و قبا بچرخه و بخونن تأثیر 100 پرده بهتر از اون کسی یارو بره تو کتابخونه دانشگاه پیدا بکنه و بخونه. چرا اون کتابی که اون میره از جای دیگه گیر میاره و میخونه و بعد نتیجه غلط میگیره شما نمیرید بذارید تو کتابخونه دانشگاه 100 نسخه هم بذارید که همه دانشجو بیان بخونه؟ چرا این کارو نمیکنه؟ اولا کی به شما گفته که این کارو نکنی و چرا جلوشو گرفتید؟ من همچه دستوری تا حالا هیچ جا ندادم. این چیزی بود که اعلیحضرت در جلو روی نخست وزیر و وزیر مسئول کار در اون جلسه گفتن. بعد فرمودن که اگر شما خیلی دلتون میسوزه، اگه خیلی میخواین از سیستم دفاع بکنین، راهش این نیست که نذارین مردم بخونن، بذارین بخونن ولی شما برید جوابشون رو بدید، برید تو دانشگاه ها. آقای وزیر فرهنگانه شما بسیج بکنید نیروهای امنیتی رو، بریم تو دانشگاه ها با دانشجو صحبت بکنید، جوابشو بدید، بگید که مارکس اینو میگه، نمیدونم انگلس اینو میگه، ماوستون اینو میگه، ولی ما هم اینو میگیم، جواب ما اینه، ما این کار داریم میکنیم، توضیح بدید، دانشجو رو قانع بکنید. دانشجو فقط با درک مسائل قانع میشه، نه با اینکه سانسور بکنید. حالا یه مقدار زیادی در این زمینه با واقعا با عصبانیت شدید علیحضرت صحبت فرمودن که جاهای دیگه هم بنده نظیر این صحبت ها رو شنیده بودم، خیلی حتما شنیدن، که ما میدونیم که علیحضرت این راحتی عمیق درشون بود نسبت به این سیستم سانسور و ماسمالی کردن چیزا و نگذاشتن که دانشجو کتاب بخونه حرف بزنه. این مطلقا بعقیده من روشنه که علیحضرت میل داشتن که دانشجویان جوانان مطالب رو بفهمن، بحث بکنن، ولی مشروط به این که در یک فضای درست باز صمیمانه بحث بشه و جوابشون داده بشه، نه این که تریبون درست بشه برای طرفداران حزب توده یا کمونیستا یا صبح است به نام آزادی و نبودن سانسور، هرچی میخوان بگن بگن، از این طرف هم عکس العمل نباشه. این مشروط بود، شرط اساسیش این بود که شما هم باید بگید، حرفتون بزنید، یعنی دولت رو موظف میکردن که حرفشو بزنه، یا مردم یا طرفداران سیستم، هر کس در هر سطحی بود باید بره حرفشو بزنه. اینو بنده شاهد بودم و البته مطلقا جوابی علیحضرت نشیدن اون روز، نه از نخست وزیر نه از وزیر مسئول هیچ نوع جوابی نشید. پس این نشون میده که نیت علیحضرت در زمینه گفت‌وشنود خیلی وسیعی بود و مجهز کردن دولت برای اینکه با دانشجویان واقعا وارد بحث و مذاکره بشه نسبت به زندگیشون، نسبت به مملکتشون، نسبت به سیستمشون، و فراتر از اینی که فلان درس فلان استاد خوب میده یا فلان مدیر دانشگاه خوب کار میکنه سر وقت میاد، اینا زیاد در نظر توجهی نداشتن، بیشتر توجهشون به آموزش اجتماعی دانشجویان بود. حالا چطوری در اون سیستمی که سوال شما این هست که چطوری در اون سیستمی که حتی خود ما هم فرضمون بر این بود که حرفا رو نمیشه بزنیم، برای که بنده اینو تو به این ترتیب میگم که فرضمون بر این بود، 100% معتقد نیستم که نمیشد حرفا، 100% معتقد نیستم که راهی برای گفته شنود نبود، ولی فرض اغلب افراد این بود که نیست، برای که این خیلی فرض ساده و خیلی آدم راحت میکنه، همه افراد این کلا شرعی رو روی روابطشون با دولت، روابطشون با سیستم، روابطشون با اجتماع میگذاشتن و خودشون راحت میکردن که انشالله گربه است، نمیشه حرف بزنیم، پس تمام شد رفت. بنده با این مخالفم، ولی بالاخره چون واقعیت داشت، چون روحی ها اینطوری بود، حالا در اون وضع روحی چطوری بود که علیحضرت توقع داشتن که در دانشگاه ها دانشجو به خودش اجازه بیاد بده بیاد صحبت بکنه؟ توقع علیحضرت ناشی از یه چیز بود که واقعیت داشت، با اونی که دانشجو اون جسارت و کشش واقعی که برای بحث و گفتگو داشت در ماها شاید نبود، یا در کارمندان دولت شاید نبود، یا در مردمی که در بازار کار میکردن، نمیدونم تو اداره کار میکردن، هر جا کار میکردن نبود، واقعا در دانشجو در همه جای جسارت و جرأت و حرارت و میلی هست برای که مسائل اجتماعی رو آنالیز بکنه، بحث بکنه، گفتگو بکنه، در اونها دیگه نیست. و شاید علیحضرت فکر میکردن که حالا برای شکستن یخ اجتماعی ما چه بهتر که اصلا از دانشجو استفاده بکنیم، برای که اون میگه، برای که اون هنوز نمیترسه، برای که اون نون و آبی نداره که بریده بشه، دکونی نداره که بسته بشه، اون میگه. و اینقدر این اصرار میکرد که البته هر دفعه فوری دولت در جهت عکس این کار اقدام میکرد، این مسلم، یعنی دقیقا اون چیز که علیحضرت میفهمیدن عکس اون فردا اجرا میشد. اینم حالا یکی از اسرار سیستم مملکتی اون روز بود که بنده شایستگی را در اون مورد ندارم، ولی درست بلد نیست. امر مسلم اینه که گفت و شنود با دانشجویان هیچ وقت راه نیافتاد. بنده یک خاطره دارم که بر من خیلی واقعا جالب بود. یک دفعه اومدن گفتن، اون وقتی من معاون وزارت علوم بودم، خبر رسید که دانشگاه مشهد دانشجویان اعتصاب کرد و وزیر علوم فوری از من خواست که برم مشهد و ببینم که داستان از چه قراره. رئیس دانشگاه مشهد عبدالله فریار بود. عبدالله فریار ضمن این که بسیار آدم خوبی بود، آدم فهمیده با حسنیت ولی شجاعت شهامت مدیریت دانشگاه رو نداشت. بعدی من دقیقا اون روزا ما با افراد جسور و با شهامت در دانشگاه احتیاج داشتیم، نه با افرادی که خیلی حسنیت داشتیم. حسنیت من نمیفهم مفهومش چی. بعد یکی می بود که با مسائل دانشجویان روبرو میشد. بنده رسیدم دانشگاه مشهد و من بردن توی باشگاه دانشگاه، دیدم فوق العاده اتمسفر سنگینی، بر بچه ها از در و دیوار این چیز دارن میریزن تو و واقعا یه اتمسفر شورش و طغیان، یعنی از در نمیبادن، از پنجره میریختن. و من چون قرار بود در اونجا شب بمونم، اصلا با خودم فکر کردم که این چی جاییست که اصلا من شب بگیرم بخوابم اینجا، اینجا هم در دیوار همطور دانشجو میریزی، اینقدر دانشجو تحریک شده بودم. بعد فوری رفتم رئیس دانشگاه دیدم و مسئله رو پرسیدم و بعد معلوم شد که به دانشکده دندان پزشکی مثلا مربوط میشه. رفتم رئیس دانشکده دندان پزشکی دیدم و اون یکی دیدم و خلاصه مسئولین امر رو دیدم و اطلاعات لازم گرفتم. اطلاعات لازم رو گرفتم و به رئیس دانشگاه گفتم که تو با من بیا بریم با بچه صحبت بکنیم، ولی مشروط به یه چیزی که اگر من اونجا به اصطلاح حکمیت کردم، بلکه من نقش دیگه دستور نمیتونستم بدم، مجبور نه حکمیت بکنم، یه جوری حکمیت کردم تو دیگه چیز نکن، قبول کنی اونجا جلوی دانشجو من خراب نکن. اونم قول داد و گفت خیلی. من اومدم همطوری که وارد سالن شدم دیدم دانشجویان تمام هستن و جمعن و بله دانشجویان جمع بودن و رئیس دانشگاه و من واسدیم یک گوشه سالن که با اینا صحبت بکنیم. یک دفعه من دیدم که این حلقه‌ای که دور بر ما هست یواش یواش داره تنگتر میشه، همینطوری دانشجو برای که ما رو در واقع انتیمیده بکنن و به ترسانن همینطوری دور ما رو گرفتن و با فشار. همینطوری که من داشتم فکر اینکه در چه موقعیتی قرار میگیرم و چطوری با دانشجو صحبت بکنم و همینطوری با دوستی که اطرافم بودم داشتم سلام علیک میکردم و اسمشون میپرسم آشنا میشدم، یه دفعه چپ گشتم راست گشتم رئیس دانشگاه نیست. اصلا نفهمیدم چطوری شد یه دفعه رئیس دانشگاه ناپدید شد، من موندم و بچه ها. این موضوع اتفاقا به من جسارتی بیشتری داد که با بچه درست صحبت کنم. حالا کار ندارم مطلب مشکلشون چی بود و صحبت کردم و نمیدونم 4 ساعت با اینا بحث کردیم و گفتگو کردیم و نمیدونم یه دهشون رو انتخاب کردن و دفعه نشستیم با اونو جلسه کردیم و به هر ترتیب بود یه مشکلی بسیار کوچیکی بود، مشکل درسی بود که چطوری نمره بدن چطوری قبولشون کنیم، فوق العاده مشکلی کوچیکی بود. اصلا مشکلی بود که نه بعد به تهران میرسید نه حتی به رئیس دانشگاه بعد میرسید.
خاطرتون از چه سالی بود این موضوع؟
این موضوع سال 48 احیانا 48. بعد خلاصه من با بچه ها قرارم گذاشتم، بهشون گفتم که این کارتون شما اشتباه میکنید، این تقاضایی که دارید درست نیست، بهشون ثابت کردم اینو اینم که میگی درسته، به مسئولیت من از قبل میرسن که بس من اینا درست میکنم. گفتن چند روزه، اینا گفتن من چند روزه نمیدونم بگم، بعد قول میدم بهتون که این موضوع درست میشه. من بعد برگردم تهران، نم به رئیس دانشگاه دستور از اونجا بیاد، من که دستور بده نیستم. خلاصه هرچی بهشون قول دادم و درست کردم و رفت، جلسه تمام شد و رفت، اونم رفتن پیکارشون. بعد یادم نیست فردای اون روز شاید من از مشهد داشتم میرفتم، یعنی بعد از مشهد میرفتم دیگه برگردم تهران. وقتی رفتم فرودگاه که از فرودگاه طیاره بگیرم بیام تهران، یک دفعه دیدم تمام فرودگاه رو اشغال کردن، تمام فرودگاه دانشجو ریخت ننستن. من اولش تصمیم فکر کردم میخوام نذارم من برم تهران یا با من، علم و کتر و پرچم آورده بودن بدرقه من. اصلا من نمیدونم مسئله وجود نداشت، اصلا من نمیدونم چرا هیچ کس نتوسه بین حرف بزنم، منم کاری برای اینا نکردم، من فقط 4 ساعت به حرفشون گوش. باور بکنید یک بدرقه اینا کردن، دخترها اومدن به پای من افتاده بودن که اصلا ما رو نجات دادی. من اون یکی میگفت که بچه‌ها میگیرن ما رو میبوسیدن، نمیدونم اون یکی میگفت نمیدونم خدا همراهت، اون یکی میگفت اومدین بدرقه. باور کنید یه اتمسفر شده که من هیچ وقت در ایران نیدم. یه تجربه بسیار کوچیکیه و من نه شاهکاری کردم نه چیزی، دو تا حرف اونم رد کرده بودم، ولی اینا برای اولین بار فکر کردن که اولا میفهمه باشون حرف میزنی. این خیلی مهمه آخه، یارو بعد دانشو بفهمه که این که میاد بعضی وقتا اصلا مسائل اونا رو من نمیفهم، درک نمیکردیم. اون یه چیز دیگه میگم، ما داستان چیز دیگه. بعدم دید که با حسنیت نشسته باشون بحث میکنه، اونی هم که موافق نیست ده شادی میکنه، اونی هم که موافقه تصمیم میگیره من اینو میگه این مسئولیت من حلش میکنم. دروغ هم نمیگه، برای که وقتی میگه چه روزی حلش میکنه میگم نمیدونم. واقعا صحنه اون روز فرودگاه و بعد از اینکه اینو از من کردن برای من یک تجربه بی‌نظیری بود. به من نشون داد که در همون اجتماع با همون دانشجو با همون سازمان امنیت، حالا سازمان امنیت در اون مورد کجا بود چه کار میکرد نمیدونم، بود بین اونها حتما بود، تو فرودگاه حتما بود. بعضیا اینم لازم بگم که وقتی اومدم تهران اینو تعریف کردم، وزیر علوم پرسید خب چیکار کردی، گفتم این معاونین وزارتخونه. وقتی شنیدن خیلیاشون گفتن که بعد اتفاق افتاده، گفتم چرا، گفتن این استقبالی که تو میگی در فرودگاه عادت کردن خیلی بده، برای اینکه حالا سازمان امنیت میره برای پرونده درست میکنه که به این با دانشجو چه سازشی کرده. چینا اینا به هم گفتن که دانشجو اینقدر با این خوب رفتار کردن، مثل اینکه مسئولیت ما همیشه این بود که در قبال دانشجو قرار بگیریم، در مقابل دانشجو قرار بگیریم، همیشه دانشجو از ما برشون بده. یعنی این مثل اینکه فقط این سازمان امنیت رو ارضا میکرد. ولی اینم افسانه است باز، من اینا دارم میگم برای که افسانه ها رو، اینم افسانه است برای که بعد نه سازمان امنیت سراغ من اومد، نه پرونده برای بنده ساختن، نه جلو میگرفتن، نه جلو ترقی میگرفتن، نه جلو حرف زدن هم گرفتن، نه اصلا نوتی به من رسید، نه اعتراض به من شد. پس مالی میشین اصلاحاتو مغز ماها میساختیم، دار درست میکردیم. یه ملتی در یک مدتی هی افسانه ساخت و پروروند و این افسانه ها رو هم به صورت چیزی عینی در آورد و به دیگران تلقین کرد. این افسانه بود که سازمان امنیت همه جا دخالت میکرد، افسانه بود که سازمان امنیت اصلا همه جا هست. اون روز نمیدونم اگه بود دخالت نکرد یا نبود. در هر صورت این تجربه به من نشون میده که میشد واقعا گفتشون بود کرد با دانشجویان. دانشجویان اون روز موتیواسیون سیاسی خیلی حاد نداشتن، نگرفته بودن، اینا بعدا درشون تلقین شد. این که عرض میکنم همچنین که قبلا گفتشون من 1348 فوقلاده در حد به استثنای حالا احیانا بین اینا اگر چند تا اجیتاتور بودن نمیدونم چیز بودن اونها رو من نمیدونم، ولی کلن جمعیت دانشجویان اون روزا مسائلشون در حد مسائل آموزشی خودشون بود یا مسائل رفاهی خودشون بود، یا احیانا به حکم دانشجوی جوان بودن شروع میکرد که همه کردن که ما هم کردیم. یعنی اینا مسائل مملکتی اینطور نبود که اینا رو یه دفعه آدم بزرگ بکنه به اون حالت حادش دره. به تدریج اینقدر در مقابل این رفتار دانشجویان و این حسی که در دانشجو هست که شلوغ بکنه، حتی بعض وقتا شلوغ میخوام بکنم بشینم در پنجره بشکنم برای اینکه به عنوان شلوغ کردن، اینقدر دولت در قبال اینا با عطوی سیاسی میستاد و اینقدر شدید اکثر من نشون میداد که تمامی حرکات کم کم جنبه ضد دولتی گرفت. یعنی رنگ ضد دولتی که دولت به این حرکات داد خود دانشجو اول نمیدادن، بعد دولت کم کم گفت آقا تو که این کارو می‌کنی پس اون ضد دولتی، پس تو هم که این کارو می‌کنی منم ضد دولتی. در واقع دانشجو یاد گرفت در شیشه بشکنه علیه دولت اقدام کرد. یعنی فرمول و به اصطلاح ضابطه راه عملی اقدام علیه دولت رو دولت رو مغز دانشجو تلقین کرد. تقریبا فیلیر و شکست گفتشانود دولت با دانشجو در همین خلاصه میشه، در اینکه دولت قبول نکرد که با این جوانه که بچه خودمون بودن یا برادرای خودمون بودن میشه بالاخره یه طوری حرف زد، ممکنه بعضیشون سوی نقد داشته باشن، ولی این نباید یه دفعه حجم کلی دانشجویان رو دولت در مقابل خودش ببینه. و بعدم حالا این داشته باشید این تجربه رو، یه تجربه دیگه، یک دفعه یک جلسه خیلی محرمانه در وزارت علوم تشکیل شده بود راجع به گفتگوشون با دانشجویان و مسائل دانشجو. وزیر علوم بود، نمیدونم مسئول مملکتی بودن، نماینده سازمان امنیت بود، خوب یادم ناصر مقدم بود اون روز در اونجا. همه یه چیزایی رو گفتن، دو ساعت سه ساعت راجع به دانشجو.
نظر میخوام مقدم به عنوان معاون، به عنوان رئیس اداره دوم
بله ارتش اطلاعات، برای اینکه
چندین سال بعد شد رئیس
اون وقت مقدم اگه اشتباه نکنم،
پس در ابتدا رئیس اداره یکی از ادارات سازمان امنیت
بود. رئیس قسمت مسئول به تهران سازمان امنیت بود، حالا یادم نیست اسمش چی بود،
پس همون سالای 46-47
بله، اینم همون اوائلش بود
47-48
ده هشتون از سازمان امنیت بود، از رکن دو نبود، ولی مسئولیتش در سازمان امنیت مسئولیت نسبتا پایین تری بود، این مسئولیت معاون سازمان و رئیس سازمان اینا نبود. بعد صحبتی شد، بعد از دو سه ساعت که راجع به دانشجویان صحبت شد، هر کسی میگفت که مثلا به دانشجویان بگیم فلان، بعد اون یکی میگفت که به دانشجویان نه اینجوری نگیم، مثلا اینجوری بگیم در مقابل کتابشون، اینجوری بگیم در مقابل معلمشون، اینطوری بگیم مسائل دانشجو رو بحث کنیم، میگفت اینطوری بگیم. یادت خوب یادم همین مقدم خیلی قشنگ بود، دو آقای شما که تو نوتا نشستین و میگین به دانشجو اینجوری بگین اینجوری بگین و خودتون خیلی زرنگ میدین، ولی که دروغ میگفتن، یعنی میگفتن مثلا ما اینجوری میکنیم ولی به دانشجو میگیم فلان. مثلا فرض بفهمید که ما به دانشجو حالا میگیم که معلماتونو مثلا فلان میکنیم، عوض میکنیم یا درست میکنیم، ولی ارسال که نمیشه، سال دیگه هم که نمیشه، حالا میگیم مثلا اینطور. این در واقع استراتژی گول زدن دانشجو رو میریختن به جای که استراتژی گفتشون بده. یه دفعه این مقدم برگشت به آقا جون شما فکر کنید از اون دانشجو زرنگترین و عقلتون بهتر نیست، اشتباهتون در اینه که تمام این چیزایی که شما تو اتاق میگین اونا میفهمن، اونا میرن آنالیز میکنن، اونا میفهمن که حرف شما بیخوده. یعنی شما یک لحظه از مرتون بیرون بیارین، یک که لزوما بعد دانشجو رو گول بزنین، دو که لزوما شما از دانشجو باهوشترین و زیرکترین، پس میتونین گولش بزنین، تازه اگر هم بخواید گول بزنین نمیتونین گولش بزنین. دانشجو اگه قراره که مسائل علمی رو بفهمه، درس علمی رو در دانشگاه بفهمه و یاد بگیره، خب اونقدر هم بلد هست که فکر بکنه و جواب شما رو بده. و راست میگفت، یعنی ما همیشه از این دید با دانشجو صحبت میکردیم که میتونیم احیانا از سرش کلا بذاریم. اولا لزوم کلا گذاشتن رو معلوم نبود چرا باید باشه. حالا فرض کنیم که اگرم دولت فکر میکرد امکان عملیش نبود که سر دانشجو کلا بزن شیری به مالن، این همه کارهای واقعا کورکورانه بود که در دولت انجام میشد و هیچ وقت در هیچ جا من در تمام مدتی که در وزارت علوم بودم، از اعلی حضرت تا نخست وزیر تا وزیر علوم یا مسئولین مملکت، هیچ جا ندیدم کسی بگه که لزوم این کار هست، ولی این کار هر روز میشد. گرفتاری داستانی بود که بدون اینکه هیچ کس بگه که بعد اینجوری باشه، این کار هر روز اعمال میشد و هیچ کس انجامش نمیتونست. این بنابراین گفته شنود مختل شد، یعنی به این ترتیب منحرف شد، مختل شد، تا کار رسید به سالهای آخر که دیگه مسئله به صورت حاد سیاسی در آمد، یه مداری در اونا نفوذ کردن و سازمان امنیت هم دیگه بهانه بیشتری پیدا کرد که هرچی بیشتر به صلاح روابط دانشجویی رو خودش در دست خودش بگیره. و بنابراین کار بجا رسید که این تا این اواخر رسای دانشگاه به محض اینکه با دانشجویان مسائل پیدا میکردن، اول زنگ زدن مسئول سازمان امنیت رو میخواستن و کار میداختن در سازمان امنیت، یعنی دیگه در از دست رؤسای دانشگاه هم در آمدن. ولی همش به عقیده بنده نداشتن شهامت و حس رسالت رؤسای دانشگاه ها و مسئولین آموزش مملکت بود که خودشون حاضر نبودن با این مسئله روبرو بشن، هی گردن دستگاه دیگر میداختن. و اگر روبرو میشدن، من مطمئنم به استثنای بعضی موارد که احیانا اخلال های خیلی شدید سیاسی شاید پشترش بوده، بقیهش اصلا مسائل خیلی کوتاه بود، بسیار مسائل کوتاهی. یه مثال دیگه باز بنده میزنم برای که این مسئله خیلی مهمه. یادمه یه وقتی وقتی معاون وزارت علوم بودم، من وزارت علوم نشسته بودم، مستخدم سراسیمه اومد بالا، آقا الان دارن دانشجویان وزارت علوم تسخیر میکنن، ریخته بودن تو خیابون دانشجو. گفتن برو بگو یکیشون بیاد بالا ببینید چی میگه. یکیشون به زور راه دادن اومد بالا، گفتن که چی میگه. گفتن ما دانشجویان رشته معماری دانشگاه تهران هستیم و یه مقداری تقاضا داریم و فلان و چرا دولت این کاری مونو. گفتم خب برین برو 10 تا از بچه‌تون وعده بیار. رفت 10 تا وعده‌اش رو به توتا گفتم چی میخواین. گفتن که ما اصلا به این سیستم آموزشی اعتراض داریم، این سیستم غلطه. گفتم خب چیکار باید بکنیم. گفتن که هی میان در معماری به ما معماری یونان یاد میدن و معماری نفران یاد میدن، اینا ما اینا برامون یه چیزای تو حواس نمیبینیم که یه عکس شد که کتاب میکشن، ما اینا رو بعد بریم یونان ببینیم، اینا فلانجا بریم ببینیم. گفتم خیلی خوب، هیچ اشکال نداره اگه میخوان بریم اینا رو ببینیم، من براتون درست میگم. چند نفرین، چه جوریه، چقدر وقت دارین، تعطیل تابستونتون کی، خلاصه بریم اینا رو همه رو بر محمد بریم، من براتون تمام درست میگم، بریم اینا رو درست میگی. خلاصه اینا بینشون همونجا جلو من اختلاف دلشون اصلا همونجا تا من گفتم یه دلیل مقاومت در مقابلشون نبود تمام شد، بین اونا دعواشون شد. اون گفت آقا کجا بریم، اون یکی گفت که کی بریم، اون گفت که نمیدونم حالا یونان ببینیم یا روم ببینیم یا فلانجا رو ببینیم، بین خودشون دعواشون شد. خلاصه طولی نکشید که بعد از نیم ساعت دانشجویان بلند شدن از من تشکر رو دست دادن و قربون صدقه رفتن و گفتن آقا ما خیلی معذرت میخوام، ما اصلا حرف نداریم، ما میخوام بریم خونه. تمام شد، تمام شد اشغال وزارت علوم با همین حرف تمام شد. آخه 100 تا از این مثالا من میتونم بیارم. حالا در قبال اینا میشه طور دیگه عمل کرد، پلیس استفاده کرد بزن تو سرشون تو خیابون آشوب گزارش به نخست وزیر، نخست وزیر شب وزیر علوم بخواد، وزیر علوم رئیس دانشگاه رو بخواد، بعد برن علازت از شب از خواب بیدار کنه، چون میشد و میدیدیم که این مسئله کوچیک به چه ترتیبی بزرگ میشد. همین مسئله میتونست به صورت یک داستان بره شورای امنیت مملکت، به صورت یک داستان عجیبی داره که دانشجو ریختن خواستن وزارت علوم اشغال کنه، رفت دانشجو تمام شد رفت. بنابراین من همین چیزا رو واقعا تقصیرش رو دولت میدونم، یعنی دولت یا با نگلیژانس عدم آگاهی به این مسائل و خب نقش سازمان امنیت که اون دوگه داستان دیگر است.
اگر مطالب قبلی تموم شد شاید از تجربه شما در دانشگاه بوعلی سینای همدان بتوان سوال کرد.
عرض کنم که قبل از این که مسئله دانشگاه بوعلی سینا مطرح بشه، بنده چند کلمی راجع به مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی آموزشی باید بگم، برای که اونجا بود که یه مداری از این ایده ها فرم گرفت و منتج شد به تأسیس یه سری از مؤسسات آموزشی از جمله دانشگاه بوعلی سینا. مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی آموزشی دستگاهی بود که برای همطوری که عرض کردم کمک به توسعه کمی و کیفی آموزش در ایران تشکیل شده بود، همچنین تحقیقات علمی، وظیفش برنامه ریزی بود، وظیفش مطالعه بود، وظیفش این بود که بررسی بکنی ببینی که چطوری میشه به مسائل اساسی آموزش و علوم در ایران پاسخ داد. در زمینی که این کاری میکرد دو وظیفه دیگر هم داشت که اونام خیلی مهم بود، یکی اصلا رایج کردن خدمات کتابداری در ایران بود که وجود نداشت تا اون وقت. کتابخانه های ایران به صورت گنجینه های کتاب فقط کار میکردن، ولی خدمات کتابداری به مفهوم یه سری سرویس های مختلفی که محققین و کسانی که باز کتاب و مدارک سر کار دارن اونا رو بهشون سرویس بده وجود نداشت و این کار رو ما اول بار در ایران کردیم، نشون دادیم که دسترسی به علم لازمش داشتن کتاب و مجله نیست، بلکه لازمه اساسیش دسترسی به یه سری سرویس هاست، سرویس نامه نه موادش، و این سرویس ها رو ایجاد کردیم. یکی دیگه از کاری که در مسئله بود خدمات مربوط به مدارک علمی بود و باز اونم مسئله این بود که چطوری به اطلاعات و افراد باید برسه، چطوری دستیابی به منابع مختلف اطلاعاتی داشته باشن. یه سری سرویس های مختلف در این زمینه که اونا کارشون شروع کردن و این کنسپت ها در ایران یواش یواش پیاده شد، کتابخانه دیگه یاد گرفتن، یه مقدار خیلی زیادی برشون کادر تربیت کردیم و تقریبا میتونم بگم تمام کتابخونه ایران کم و بیش هر کدوم به نحوی از این کادرهایی که ما تربیت کردیم بهره بردن و تونستن خودشون ارگانیزه بکن. از اون قسمت فعالیت مربوط به دکومنت مدارک علمی و کتابخانه که بگذاریم، قسمت برنامه‌ریزی آموزشی کاری مختلف کرد، از جمله مطالعاتی بود که در مؤسسه میشد و مطالعاتش به صورت گزارش بیرون اومد که شاید بیش از 100 گزارش مختلف واقعا با زمینه علمی در مسائل مربوط به آموزش، اقتصاد آموزش، ارتباط آموزش با اجتماع، بعد مسائل فنی برنامه‌ریزی آموزشی بیرون اومد که اینا خودش یک پایه اساسی برای اصلا تفکر نسبت به سیستم آموزشی ایران بود. از جمله مثلا همون که عرض کردم آمار آموزشی عالی در ایران که راه افتاد و موفق بود. در این مؤسسه چندین ایده مختلف نضج گرفت و خود مؤسسه این ایده ها رو تا یه حد زیادی ادامه داد تا به مرحله عمل رسید. به عنوان مثال ایجاد دو تا دانشگاه رو میتونم ذکر کنم که یکی دانشگاه آزاد ایران بود که دانشگاهی بود از نوع دانشگاه غیر متمرکز با استفاده از وسایل ارتباط جمعی و مواد مختلف آموزشی و این دانشگاه به اصطلاح هسته های اولیه برنامه ریزیش در مؤسسه شروع شد و بعدم امیرعباس حمیدا فوق العاده به این طرح علاقه پیدا کرد و به این نتیجه رسید که واقعا این طرح میتونه یک کمک بزرگی به گسترش آموزش در ایران بکنه و حمایت کرد و این دانشگاه ایجاد شد و احمدی عبدالرحیم احمدی که مقام من در مؤسسه بود به ریاست دانشگاه منصوب شد و رفت نشستارش رو شروع کرد و فوق العاده کار خوبی شد و به نظر من یکی از طرح‌های آموزشی باروری بود که در مملکت نوز میگرد. یه سری طرح‌های دیگه راجع به اصلاح آموزش پزشکی مثلا بود، یه سری طرح‌های دیگه در مورد اصلاح آموزش فنی حرفه‌ای بود که اونها رو بنده جزئیاتش وارد نمیشم، ولی یکی از طرح‌هاش که بیشتر با خود من ارتباط پیدا می‌کنه که قرار نبود ارتباط پیدا کنه، حالا من عرض می‌کنم که چطوری ارتباط پیدا کرد، دانشگاه بوعلی سینا بود. دانشگاه بوعلی سینا یه فلسفه بود که در بیشتر باز امیرعباس حمیدا میتونم بگم که منشأ اصلی این فکر بود که در ایران یک دانشگاه، حالا نمیدونم تا چه حد شاید این فکرم از اعلیحضرت ناشی شده بود یا حمیدا پیشنهاد کرده بود، در حسرت من میدونم که حمیدا خیلی روی مسئله علاقه داشت، چون در اون موقع من تا این حد اونجور دسترسی به حضور علازاد نداشتم که بفهمم که این از حویدا ناشیم شد یا از علازاد. در حسد ایده این بود که در ایران یه دانشگاه ایجاد بشه برای یک میسیون خاصی که آموزشیش که باید تعریف بشه، ولی با ارتباط نزدیک با زبان فرانسوی، به همون ترتیب که دانشگاه پهلوی شیراز ارتباط داشت با امریکا، دانشگاه امریکا و زبان انگلیسی. مفهوم این عمل هم یه مفهوم سیاسی بود، یعنی یه مقداری ایجاد تعادل در برخورد فرهنگ ها در ایران بود که برای بنده فوق العاده ایده جالبی بود. همه شاهد بودیم در اون زمان ها که فرهنگ امریکا مخصوصا به علت قدرت اقتصادی سیاسی فرهنگی امریکا و به اصطلاح فراگیری کلی زبان انگلیسی در دنیا یواش یواش داشت بر همه جا سایه می‌افکند. برای تعادل کردن این البته دو تا راه بود، یکی اینکه آدم به کلی بزنه زیر فرهنگ‌های غربی و همه رو نفی بکنه و بگه که در مملکت ببندیم و فرهنگ خودمون رو تقویت کنیم، یه راهشون بود، نمیگم بد بود، ولی یه راه دیگرش هم این بود که در به روی فرهنگ‌های دیگر هم احیانا باز بکنیم که با برخورد فرهنگ‌های مختلف هم فرهنگ خودمون یه عصه به اصطلاح منوری داشته باشه در این بین، و همین که خب اگه قرار هست از فرهنگ های دیگر عواملی گرفته بشه، این چند بعدی فرهنگی محیط فرهنگی مملکتمون رو غنی تر بکنه. بعدم البته همونطوری که دیدیم یک دانشگاه دیگری با کانکشن آلمانی ایجاد شد در گیلان. این فلسفه دانشگاه بوعلی سینا بود، ولی بقیه این که اصلا این دانشگاه چطوری باید باشه، روی چه به چه نوع آموزشی خودشو باید متعلق بدونه، اینا کارهایی بود که دیگه از یه سری کارهای تئوریک بود که در مؤسسه میشد و داستان مفصلی داره. کنسپت دانشگاه چی بود؟ بقیه بنده یکی از نوآوری‌های اساسی در سیستم آموزشی ایران همون دانشگاه بوعلی سینا بود، ولی که برای اولین بار تمام مبانی به اصطلاح داده‌های عادتی آموزشی ایران رو در شک گذاشته بود، نه تنها ایران بلکه جاهای دیگه. یونسکو فوق العاده به اون طرح علاقه داشت و مرتب تعقیب می‌کرد که ببینید نتیجه این طرح چی میشه. فرانسوی علاقه داشتن، امریکایی علاقه داشتن، در هر صورت طرح بسیار جالبی بود و امیدواری این بود که این طرح به جای برسه. من فقط یه مسئله رو از شهادت تاریخی می‌خوام ذکر بکنم و این چیز هست از لحاظ بیشتر نحوی کار دولتی مهمه که گفته بشه، این هست که چطور شد که بنده شدم رئیس این دانشگاه اصلا، و این برمیگردیم به اون صحبت‌های قبلی. من هیچ خیال این که مؤسسه رو ول بکنم و برم رئیس دانشگاه بوعلی سینا بشم نداشتم، ولی باز به این ترتیب چیز شد که اون وقت حسین کاظم‌زاده وزیر علوم و آموزش عالی بود. کاظم‌زاده به علل مختلف ما با هم اختلاف داشتیم و با هم نمیتونستیم کار کنیم. متأسفانه کاظم‌زاده در موقعیتی نبود که بتونه منو از سمتم برداره، در اینکه هم نخست وزیر من خوب میشناخت و حمایت میکرد، همین که در اعلیحضرت هم اگه میرفت میگفت بدون دلیل نمیتونست بگه، برای اینکه در حفظ در اعلیحضرت میشناختم و میدونستم. بنابراین به حیله متوسل شد، گویی که وزیر علوم اصولا نمیتونست مستقیما من عوض کنه، چون مثلا هیئت امنا داشت باید میبود، هیئت امنا پیشنهاد میکرد، هیئت امنا باید تصویب میکرد و بعد عوض. به حیله متوسل شد. حیلش هم این بود که هر وقت میرفت راجع به دانشگاه بو علی سینا گزارش میداد حضور اعلیحضرت، چون پیشرفت کارش دست مؤسسه بود دیگه، گزارش که میداده بعد میگفته که این کار اعتماد میکنه و بعد خوب خوبه و اینا، و بعد یه دفعه در اعلیحضرت حضور اعلیحضرت میگه که من میدونم که خودش خیلی مایله که بشه رئیس این دانشگاه، اون زحمتی هم که میکشه و کارو به این خوبی میکنه حقش خوب بشه رئیس این دانشگاه. خب اعلیحضرت هم طبیعتاً اکثر عملشون بودی خب بله اگه میخواد خودش بشه این کار اینقدر علاقه داره داره خوب میکنه و خیلی هم راضی بودن از کاره، خب پس خودش بشه این کار رئیس دانشگاه بو علی سینا و این کار انجام بده. حالا پس از اون نیت اعلیحضرت که از دید خودشون اینجا یعنی نهایت حسنیت رو نسبت به دستگاهشون دارن انجام میدن، که وزیری میاد میده که یه نفر همکار من این کارو خوب انجام میده و من فکر میکنم که خودش میخواد رئیس اینجا بشه و اعلیحضرت قبول میکنن، با ریای این که آقای کاظم‌زاده از بودن بنده در مسئله تحقیقات ناراضی باشه و به این ترتیب بخواد مسئله رو من تحمل بکنه، میچقدر فاصله هست. البته بعد مسئله به این آسونی ختم نشد، یعنی اومد و در هیئت امنا مطرح کرد و بنده هم عوض کردن، ولی اونجایی که ایشون گرفتار شدن سر این بود که وقتی که به بنده پیشنهاد کردن رئیس دانشگاه بو علی سینا بشم رد کرد، یعنی آقای کاظم‌زاده یه دفعه فهمید که حیله ای که زده یه جا گرفتار شد. بنده مستقیما رد کردم، گفتم من رئیس دانشگاه بو علی سینا نمیخوام شم، رئیس مؤسسه تحقیقات نیستم دیگه، کارشناس مؤسسه هستم، استاد پژوهش مؤسسه بودم، گفتم میشینم تحقیقم میکنم. آقای کاظم‌زاده گیر کرد که بالاخره این مسئله چیکار کنه، به هویدا متوسل شد، هویدا چند دفعه پیغام فرستاد من خواست و برو بیا، بالاخره خوب یادمه من با هویدا شرط کردم، هویدا به من قول داد وعده کرد که تلافی این کار رو یه جوری بکنه، تا به من قول نداد من قبول ندارم، گفت تو این قبول بکن، من بالاخره یه جوری با کاظم‌زاده اینو تلافیش در میارم که سشام بعدم برش داشت. حالا نمیدونم به اون علت برش داشت یا به ترتیب دیگه عوض شد، ولی در ضمن من فقط اگر این مسئله رو گفتم که مسئله مهمی نیست، فقط بگم که انتصابات چطوری و به چه نه همیشه تخته درش میشد دیگه. بالاخره بنده بدون علت شدم رئیس دانشگاه بو علی سینا. حالا بگو این که علاقه داشتم، بگو این که اون کارم از جان دل کردم، ولی هیچ دلیل واقعی وجود نداشت که چرا بنده بشم رئیس دانشگاه بو علی سینا. یک مثالش، بعد دانشگاه بو علی سینا اولش تهران بودیم، کارمون با همیشه مثل همیشه با یک دو نفر بنده شروع کردم، تا یواش یواش برنامه هاش روشن شد، بودجهش روشن شد، کار ساختمانیش شروع کردیم، در همدان میرفتیم میومدیم جا گرفتیم و یواش یواش کارش را افتاد و چیز موضوع خاصی من ندارم در زمینه بگم، جز این که در اون موقع فرهاد ریاحی معاون دانشگاه صنعتی آریامیر بود، یه مقداری مسائل در اونجا داشت که من وارد بودم، من فرهاد رو خیلی خوب میشناختم و خیلی براش احترام قائل بودم و هستم امروز، بعد ازش خواهش کردم که بیاد دانشگاه بو علی سینا با من همکاری بکنه و فرهادم اومد و به عنوان مقام رئیس دانشگاه شروع به کار کرد و فوق‌العاده کار باروری کرد و من در اون مدت با فرهاد خیلی همکاری خوبی داشتیم، تا بعد من از من خواسته شد که سازمان انرژی اتمی رو ایجاد بکنم و فرهاد به تبع جای بنده رو گرفت و شد رئیس دانشگاه بو علی سینا و ادامه داد کار دانشگاه بو علی سینا. تا قبل از انقلاب کارش خوب پیشرفت بود و من معتقدم که اگر 10 سال به این دانشگاه فرصت داده بودن، یکی از طرح‌های جالب طراز اول دنیایی رو ما در همدان می داشتیم. این داستان دانشگاه بو علی سینا بود. یه مطلبی هم من یه کمی برگردم باز به مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی آموزشی و عرض کنم، این که ضمن این که من قبلا گفتم دولت به طرق مختلف و تصمیماتش به نحوی رفتار میکرد که در واقع نتیجه مطالعات و کارهای مؤثر در نظر نمیگرفت و این احساس ممکنه در طرف در شنونده ایجاد بشه که خب اگر دولت به کلی به حرف مؤسسه گوش نمیداد پس مؤسسه چه کار میکرد و تأثیرش کارش در کجا بود. این توضیح هم باید بدم که اولا همیشه اینجوری نبود، یه مقدار زیادی از کارهای اصلی وزارت علوم رو ما انجام میدادیم و خوبم انجام میدادیم، نظامی بهش داده بودیم. مثال های زیادی در این زمینه میشه ذکر کرد ولی یکیش مثلا که خیلی مشخصه نحوه ایجاد مؤسسات آموزش عالی بود یا گسترش مؤسسات آموزش عالی بود. وزارت علوم یک شورایی داشت به نام شورای ایجاد و گسترش مؤسسات آموزش عالی. در اون شورا سه نفر از وزیرها بودن، یه دیگه به عنوان کارشناس بودن و بنده به عنوان رئیس مؤسسه تحقیقات. و اون شورا هر پیشنهاد ایجاد مدرسه تازه یا گسترش ایجاد رشته های تازه، گسترش دانشگاه ها یا مؤسسات آموزشی در هر جهت باید به تصمیم اون شورا میرسید تا وزارت علوم اجازه بده. تمام کارهای بررسی اون شورا رو مؤسسه میکرد، گروه های مختلف کارشناس داشتیم که اینا رو بررسی میکردن، طرحی که میومد و گزارش میکردن به شورا. بنابراین اون شورا که تقریبا تنها شورای منظم وزارت علوم بود که هر هفته تشکیل میشد و هر هفته تصمیم میگرفت و کار میکرد، علتش این بود که اطلاعات و بررسی های مؤسسه پشت سرش بود و اینا رو به موقع تزریق میکردن، به موقع به شورا میبردن و به نتیجه میرسید. مثال دیگرش هم هست که بنده حالا دیگه ازش میگذرم، ولی اونی که میخواستم روش حتما اصرار بکنم تأثیر طویل المدت تر مؤسسه بود. یعنی مؤسسه یه سری برداشتا داشت که در اون روز حتی شاید کارشناسان مؤسسه متوجه نبودن که نتیجه کارشون به کجا میرسه، ولی همونطوری که عرض کردم از جمله مؤسسات بعدی که در مملکت تأسیس شد دو تا مؤسسه بزرگش، دو تا دانشگاه رو صرفا کارشناسان مؤسسه تحقیقات طراحی کردن، ایدهش رو آوردن، بررسی کردن و یواش یواش طرحش آماده کردن تا به نتیجه رسید و ایجاد شد. و این خودش یک بیان مثبتی برای مؤسسه‌ای است که در واقع در مسیر اصلی کار دولتی قرار نداره. در واقع مؤسسه به این ترتیب میتونست کشش واقعی روی تمام سیستم آموزشی مملکت بذاره با ایجاد مؤسسات جدید یا رشته های جدید یا به اصطلاح برداشت های جدید در سیستم آموزشی به طرق مختلف. من معتقدم که اگر دانشگاه آزاد کارش را افتاده بود و چند سال طول میشه، دانشگاه بوعلی سینا هم کارش را افتاده چند سال طول کشته بود، به کلی تأثیر میگذاشت روی تمام سیستم آموزشی عالی ایران. یعنی دیگه دانشگاه تهران نمیتونست سرپیچی بکنه از بعضی از تغییرات، دیگه دانشگاه اصفهان نمیتونست بعضی داده های آموزشی رو نادیده بگیره، یا دانشگاه جمشاپور نمیتونست در کنکور دانشجویان انتخاب دانشجو بعضی عوامل تازه رو در نظر نگیره. مطمئنا این تاثیر اساسی مؤسسه تحقیقات برنامه‌ریزی علمی آموزشی در بردی که در زمان زیاد داشت روی مسئله آموزشی بود و این هم من بعد اعتبار اصلیش رو واقعا به امیرعباس هویدا و مجید رهنما بدم که در اون روز اول فهمیدن، قبول کردن که یه همچین چیزی لازم هست برای مملکت و تا اونجا هم که میتونستن حمایت کردن.